چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک هواپیمای ماهان ایر پس از فرود در استانبول با گارد ریل اطراف فرودگاه برخورد کرد. وضعیت هوایی تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد و 8 پناهجو در نزدیکی ساحل ازمیر غرق شدند. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند یک هواپیمای ایرباس شرکت هوایی ماهان ایر پس از فرود در فرودگاه آتاتورک استانبول با گارد ریل کنار باند فرودگاه برخورد کرده است. تصاویر ویدیویی که از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهد که دماغه این هواپیما در پی برخورد با گارد ریل به یک اتوبوس نیز آسیب رسانده است. در این تصاویر خروج مسافران از هواپیما نیز دیده می‌شود و گزارش‌ها اشاره‌ای به مجروح شدن افراد نکرده است. تحقیق درباره علت این حادثه در جریان است. به گزارش خبرگزاری فارس، کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس همچنان ناسالم است. این خبر به نقل از معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران منتشر شده است. در روزهای گذشته محدودیت‌های آمد و شد در مناطق مختلف تهران اعمال و مدارس پایتخت ایران به مدت 3 روز تعطیل شد. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران، افزود با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی ممکن است با وزش باد و ناپایداری هوا از بعد از ظهر روز پنجشنبه از غلظت آلاینده ها کاسته شود، اما همچنان هوا در وضعیت ناسالم خواهد بود. این مقام محیط زیست تهران از اهالی پایتخت خواست از رفت و آمد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند. آلودگی هوا در ایران منحصر به تهران نیست و از جمله شهرهای عراق، تبریز و قم نیز با این مشکل روبرو هستند. 8 پناهجو که 6 تن از آنها کودک بودند در آبهای دریای اژه در نزدیکی ازمیر غرق شدند. این افراد در قایقی در صدد رسیدن به یکی از جزایر یونان بودند. بنابر گزارش‌ها قایق چوبی این افراد در فاصله 3 کیلومتری ساحل غرق شده و همچنان 14 سرنشین دیگر آن ناپدید هستند. در رخدادی مشابه روز چهارشنبه دست کم 13 تن که 7 تن آنها کودک بودند در پی غرق شدن جان باختند. این افراد نیز قصد رسیدن به یونان از طریق ترکیه را داشتند. نهاد پناهجویان سازمان ملل متحد و همچنین سازمان بین المللی مهاجرت میگویند در سال جاری میلادی که 1 هفته از آن باقی مانده بیش از 1 میلیون پناهجو به اروپا وارد شدند که بیشتر آنها از طریق دریا اقدام کردند. این سازمان می‌افزاید که بیش از 3600 تن در این مسیر جان باختند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، در گفتگویی که با او داشتم از نقض حکم اعدام موکل خودش در دیوان عالی کشور گفته و به پرونده جدید محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران هم پرداخته. محمود علیزاده طباطبایی در تهران:
با این استدلال که حکم به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی که فساد گسترده رو مجازاتش اعدام میدونه صادر شده و به استناد فتوای بعضی از مراجع، ما در لایحه‌ای که تقدیم دیوان عالی کشور کردیم استدلال کردیم که ماده 286 سال 92 تصویب شده و اعمالی که آقای طاهری انجام داده که حالا دادگاه استنباطش اینه که این اعمال فساد گسترده است در دهه 80 انجام شده، در نتیجه نمیتونه مشمول ماده 286 باشه و از دادگاه حق استناد به فتوای مراجع رو نداره. دیوان عالی کشور هم به همین دوتا استدلال حکم رو نقض کرده و به دادگاه اعلام کرده که اگر فسادی که ایشون مرتکب شده اونم بعد از تصویب این قانون اعلام کنیم و اگر قبل از تصویب این قانون مرتکب عمل دیگه ای شده که مجازاتش اعدامه، اونو اعلام کنیم.
آقای طباطبایی، الان این مسئله که اتفاق افتاده، این نقض حکم میتونه تأثیری بذاره روی کل پرونده؟
این حکم کامل نقض شده، دیگه حکم اعدامی وجود نداره، ولی چون بخشی از پرونده رو مفتوح نگه داشته بودن، دیوان گفته در مورد اون قسمت ها دادگاه تحقیقاتشو تکمیل کنه و نظر بده و پرونده رو برگردونه دیوان.
اون قسمت هایی که مفتوح مونده، آیا مسئله ای درش هست که بتونه این حکم رو دوباره احیا کنه یا نه؟
نه اصلا. در حکم ادعا شده که ایشون با فرادرمانی مردم رو فریب داده و موجب خسارت های جسمی و مالی به مردم شده. دیوان گفته که خب شما بررسی کنین کسانی که بر اثر درمان های ایشون آسیب دیدن، بفرستین پزشک قانونی تایید کنه آسیبشون رو، خودشون شکایت کنن به موضوع رسیدگی کنیم. یا مثلا ادعا شده که ایشون اوایل انقلاب پیرو یکی از گروه های چپ بوده. دیوان گفته که خب بررسی کنیم که تبعیتش از اون گروه چپ مشخص شده در چه حدی بوده، آیا مرتکب جرمی شده یا نشده. این که مسئله جدی نداره.
اینها میتونه مجموعاً حکم ایشون رو افزایش بده؟
بله ممکنه به استناد این موارد دوباره حکم حبس بدن، که هر حکمی بدن قطعی نیست و اگر زیر 10 سال باشه در دادگاه تجدید نظر و بالای 10 سال در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهد بود هر حکمی صادر بشه.
چند سال ایشون سپری کردن تو زندان و چه میزان دیگه از اون حکم اولی؟
5 سال محکومیت داشتن که تا 1 ماه دیگه 5 سالشون تموم میشه. قرار جدید صادر بشه، دادگاه مایسی یه قرار صادر کنه متناسب با اتهامی که برایشون مطرح شده و ایشون با قرار که حالا امیدواریم قرار بازداشت نباشه و قرار وثیقه باشه، با قرار از زندان میان بیرون و منتظر میمونیم تا رسیدگی انجام بشه.
گفتگویی بود با محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران. در گفتگویی که با او داشتم، آقای علیزاده طباطبایی از نقض حکم اعدام موکل خودش در دیوان عالی کشور گفته و اونطوری که این وکیل مدافع گفتش، پرونده جدیدی هم محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، همکنون داره.
aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
اما در ادامه، روز چهارشنبه بود که مسکو میزبان رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از گروه‌های کردی این کشور بود. صلاح الدین دمیرتاش در این سفر با سرگئی لاوروف دیدار کرد و گفت که حزبش منهدم کردن جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه رو محکوم میکنه. سفر آقای دمیرتاش در حالی انجام میشه که روابط مسکو و آنکارا به شدت تحت شعاع منهدم کردن این جنگنده روسی قرار گرفته. در همین ارتباط، هانا کاویانی به سراغ قدیر گلکاریان رفته، آشنا به مسائل ترکیه، و نظر او رو از سفر صلاح الدین دمیرتاش به روسیه جویا شده. قدیر گلکاریان در آنکارا:
سفر آقای صلاح الدین دمیرتاش رو به مسکو میشه از 2 دیدگاه و از 2 پایگاه بررسی کرد، هم از دیدگاه خود حزب دموکراتیک خلق‌ها و هم از دیدگاه مسکو. همونطور که میدونیم حزب دموکراتیک خلق‌ها در 2 مرحله از انتخابات پارلمانی گذشته به عنوان فاکتور تعیین کننده ساختار سیاسی ترکیه بوده و حتی علی‌رغم اینکه در انتخابات مرحله دوم با افت آرا مواجه شد، ولی وزنه سیاسی خودش رو ثابت کرد و به همین خاطر در واقع میشه گفت که آقای دمیرتاش بعد از این قضیه و حوادثی که حالا در ترکیه حادث شده، میخواد به هر عنوانی که هست حزب رو سر و سامان بده، به افق آینده آینده‌ای که بر روی آن تاکید کرده بود به صورت محسوس نشون بده. اما از نظر پایگاه مسکو این رو باید در نظر گرفت که روسیه با بروز تنش با ترکیه در ابتدا آقای پوتین اصرار بر این داشت که این سیستم بایستی عوض بشه. فراموش نمی‌کنیم که سخنی که آقای پوتین مبنی بر سیستم سیاسی ترکیه دیر یا زود تغییر پیدا خواهد کرد و ما تمایلی به برهم زدن رابطه دوستیمون با مردم ترکیه نیستیم، این رو در ادامه همین دیدگاه میتونیم در نظر بگیریم که در حقیقت تلاش روسیه بر این است که از احزاب مخالف در سیاست آینده ترکیه ازش استفاده بکنه.
آقای گورکاریان، برخی از گزارش‌های رسانه‌ها میگه که در سفر آقای دمیرتاش به مسکو قرار هستش درباره باز کردن یک دفتر حزب آقای دمیرتاش درباره اون صحبت بکنن با مقام‌های روسی. این به رسمیت شناختن تا این حد از سوی مسکو و از حمایت از حزب تا چه حد فکر می‌کنید که واقعاً ترکیه توانایی این رو داره که این دشمنی که شما ازش صحبت می‌کنید رو ادامه بده؟
البته آقای دمیرتاش قبل از سفرش در مصاحبه اخیرش یه چنین جمله‌ای رو به کار برد که ما مؤثر در سیاست ترکیه هستیم و باید از توان خود بهره ببریم. این در حقیقت چراغ سبزی بود به نکاتی که امروز آقای دمیرتاش در مسکو در دیدارشون با آقای لاوروف بدون اشاره کرد. طوری که امروز اگر تیتر جملات آقای دمیرتاش رو در نظر بگیریم که مثلا گفت بروز تنش میان روسیه ترکیه بسیار غیر قابل تحمله و ما روابط دیرینه با هم داریم که باید در کنار هم باشیم، در حقیقت میشه گفت که مهر تایید میزنه به این که روابط ترکیه با روسیه هیچ وقت گسستنی نیست و روسیه بایستی در قبال ترکیه نه بر روی حزب عدالت توسعه که بر روی اپوزیسیون مخالف دقت نظر بکنه. و در قبال این آقای لاوروف هم به این موضوع اشاره کرد که حزب دموکراتیک خلق‌آرا تمثیلگر و نماینده تمامی اقلیت‌های موجود ترکیه در پلتفرم سیاسی ترکیه است. اگر این دو جمله رو در کنار هم قرار بدیم نشون میده که در واقع روسیه کاملا به ارتباطاتش در آینده به ترکیه معتقده و نیازمند به این است، منتها به ایجاد روابط با حزب عدالت توسعه نیست.
و اگر از رابطه ترکیه و روسیه کمی فراتر بریم، خیلی از کشورها دستگاه دیپلماسیشون خصوصا صحبت میکنن که اولویت اول ما همکنون مبارزه با حکومت اسلامی است، بحث مبارزه با تروریسم هست. چه تأثیری روی این روند خواهد گذاشت، این نزدیکی که حال روسیه میخواد با کردها داشته باشه و در عین حال دور شدنی که از ترکیه داره همین جوری پی میگیره؟
طبیعتا کردها از ابتدای امر قبل از اینکه اصلا مورد حملات روسیه بر علیه داعش آغاز بشه در سوریه، کردهای سوری مخالفت خودشون رو با داعش و سایر گروه‌های تروریستی در نظر داشتن و امروز این گروه به عنوان فاکتور اصلی و تعیین کننده در شمال سوریه میتونه برای روسیه مهم جلوه بشه و در نتیجه سعی میکنه با استفاده از همین نیرو و در عین حال ایجاد همبستگی میان پی‌ای‌دی و حزب دموکرات خلق‌آرا و حتی بخشی از کردهای شمال عراق، اتفاقی که یک هفته پیش بین آقای مسعود بارزانی و دولت ترکیه اتفاق افتاد، اونو قیچی بکنه. اگر امروز توز سیاسی که آقای لاوروف و آقای دمیرتاش در برابر دوربین‌های خبرنگاران رو در نظر بگیم که چند ساعتی همین مصاحبه ادامه داشت و حتی عکس‌های مداومی گرفته شد، در حقیقت واکنش رسمی دولت مسکو بر علیه آنکارا بوده که نشون داد که در واقع همون پرستیژی که با آقای مسعود بارزانی، آقای داوودوغلو و یا اردوغان ایفا کرده بودن، همین رو خواست که به صفر برسونه و نشون بده که در حقیقت این قدرت اصلی در آینده ترکیه خواهد بود.
نگاه قدیر گلکاریان بود، آشنا به مسائل ترکیه، به میزبانی مسکو از رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه صلاح الدین دمیرتاش که در این سفر آقای دمیرتاش با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرده، اون هم در شرایطی که روابط مسکو و آنکارا به شدت تحت شعاع منهدم کردن جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه است.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی میکنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر که مایل هستید بیشتر در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها قرار بگیرید، میتونید به وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.